رادیو فرداست.
صبح شما بخیر. ساعت 8 به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست و برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا یک ساعته که شروع شده. اگه بیدار بودید و برنامه‌های ما رو شنیدید، باز هم بهتون خوش آمد میگیم. اگر نه و همین الان به ما پیوستید، بهتون سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر با شما هستیم با انواع گزارش‌ها و گفتگوها و خبرها تو نیم ساعت آینده. خبرها کیوان حسینی.
یه بار دیگه درود میفرستم به شما و صبح بخیر به شما شنونده صبحانه با خبر. خبر اول این که محمد باقر صدوق معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست در نشستی خبری مسئولیت مرگ یکی از ببرهای وارداتی از روسیه را به عهده گرفت. حدود 8 ماه پیش روسیه در قبال دریافت 2 یوزپلنگ ایرانی 2 ببر سیبری را به ایران فرستاد و سازمان محیط زیست اعلام کرد که از آنها برای احیای نسل منقرض شده ببر مازندران استفاده خواهد کرد. اما این دو ببر به باغ وحش ارم منتقل شدند و بعد از 8 ماه ببر نر درگذشت. گمان زنی ها درباره مرگ این ببر ادامه دارد و انتقادهای گسترده ای را در پی داشته است. فشار افکار عمومی موجب شد تا معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست در یک کنفرانس خبری حاضر شود و به رغم بیان انتقادهای علیه سازمان مطبوع خود مسئولیت این حادثه را بپذیرد. به گفته وی مهمترین علل شکست این پروژه کمبود بودجه برای آماده سازی میانکاله به عنوان زیستگاه اصلی و همچنین ورود پیش از موعد ببرها از روسیه به ایران بوده است. سکینه محمدی آشتیانی، زنی که به سنگسار محکوم شده و هم اکنون در زندان تبریز به سر می‌برد، در دیداری که توسط مقام‌های قضایی ایران ترتیب داده شده بود، به خبرنگاران خارجی گفت که از 2 خبرنگار آلمانی که با پسرش مصاحبه کردند، وکیل سابقش محمد مصطفایی و مینا احدی مسئول کمپین ضد سنگسار که به گفته او آبروی خانم آشتیانی و کشورش را بردند، شکایت خواهد کرد. وزیر امور خارجه کانادا روز شنبه اعدام‌های پی در پی در ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد. لارنس کانون گفت که وی مشخصاً درباره سرنوشت 2 تن از شهروندان کانادایی که تابعیت دوگانه دارند نگران است. جبهه مشارکت، یکی از احزاب اصلاح طلب ایران، با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم شلاق برای کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه ایران را محکوم کرد. آقای اشتاردی که از نزدیکان جناح اصولگرایان و از مخالفان اصلاح طلبان است، به 6 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محکوم شده است. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در تماسی تلفنی با حسن اوتارا، برنده انتخابات ساحل آج، حمایت خود را از وی اعلام کرد. ناظران سازمان ملل بعد از انتخابات ریاست جمهوری در روز 28 نوامبر 7 آذر ماه حسن اوتارا را به عنوان برنده انتخابات معرفی کردند، اما لوران باگبو که نزدیک به یک دهه در ساحل آج قدرت را در دست داشت، حاضر نشد از ریاست جمهوری کناره گیری کند. و آخرین خبر این که سیگاری های اسپانیایی آخرین سیگارهایشان را در بارها و رستوران های این کشور کشیدند، چون که اجرای یکی از سخت گیرانه ترین قوانین منع کشیدن سیگار در این کشور از ساعتی پیش آغاز شد. این قانون که قرار بود از ابتدای سال 2011 آغاز شود، با یک روز عفو عمومی به دلیل آغاز سال روبرو شد و از نیمه شب شنبه به اجرا درآمد. با اجرای این قانون، حتی در فضای باز روبروی رستوران‌ها و تراس‌های اماکن عمومی هم سیگار کشیدن ممنوع شده است. اجرای این قانون در کشوری که کافه نشینی و سیگار کشیدن و گپ زدن در قهوه‌خانه‌ها یک فرهنگ عمومی است، برای اسپانیایی‌ها شوک‌آور توصیف شده است. در اسپانیا زیر سیگاری ها از سال 2006 میلادی از ایستگاه های قطار و محل کار شهروندان جمع آوری شده بودند، اما کماکان سیگار کشیدن در بارها و رستوران ها آزاد بود. آزاده خبرها تموم شد.
این خبر آخر همچنین خال انداخته به جیگرت.
الان دقیقاً 5 ساعت و نیمه که این قانون اجرا شروع شده و دیگه نمیشه تو بارها و رستوران های زیبای کشور اسپانیا سیگار کشید. بعد برای سیگاری ها، و البته خیلی خبر خوبی برای کسایی که از سیگار کشتن تو رستوران ها و بارها دل خونی دارن، به هر حال
از دست شما سیگاری ها،
باید اینجا گفت که سیگار کشیدن آره خیلی مضرات زیادی داره، به رغم تمام فوایدی که امکان داره سیگاری ها بگن که داره.
خوبه این سیاه نمایی رو کردی به هر حال آخره.
آره این صدای منم نشون میده اصلا از سر درون.
تا کیوان حسینی بره بالا و یه سیگاری بکشه، میریم سراغ ادامه برنامه‌های صبحانه با خبر. حکم دادگاه برای مدیر مسئول روزنامه دولتی ایران، چالش تازه بین قوه مجریه و قوه قضاییه. تداوم آتش سوزی در جنگل‌های گلستان و جنگل‌های آمل، بهشهر، چالوس. ادامه اعدام‌ها در ایران، 12 نفر در قم و زاهدان روی چوبه دار و فروش بیش از 3 میلیون دلار از اولین آلبوم مایکل جکسون بعد از مرگش. اینها بخش هایی هست که تا 25 دقیقه دیگه از همینجا توی برنامه صبحانه با خبر ما میشنوید. به نظر میرسه که حکم قوه قضاییه برای روزنامه نگاران چالش بزرگی و بین قوه قضاییه و مجریه ایجاد کرده. حکم اخیر قوه قضاییه علیه مدیر مسئول روزنامه ایران واکنش‌های مختلفی رو از طرف جناح‌های سیاسی، حتی جناح رقیب اصولگرایان برانگیخته. یکی از احزاب اصلاح طلب ایران به نام جبهه مشارکت ایران اسلامی بیانیه‌ای صادر کرده و نسبت به حکم شلاق برای مدیر مسئول روزنامه ایران واکنش نشون داده و اون رو بهدافر توصیف کرده. این حزب از دادگاه خواسته که این حکم رو لغو کنه. موضوع اینه که مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، از مدیر مسئول روزنامه ایران به خاطر انتشار بیانیه تشکل‌های دانشجویی علیه خودش شکایت کرده بود. دادگاه هم مدیر مسئول این روزنامه رو به اتهام افترا و نشر اکاذیب در اواسط آذر ماه محاکمه کرد. اما در همین زمینه نظر یک تحلیلگر سیاسی و سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد رو بشنویم که به سوالات شاهین بشیری از رادیو فردا جواب میده. مجتبی واحدی در جواب به این سوال که صدور این حکم شکاف بین قوه قضاییه و مجریه رو پررنگتر میکنه یا خیر، میگه
من قبل از هر چیز تأسف خودم را از صدور حکم اعلام میکنم، اگرچه به نظر من عامل اصلی تشدید احکام قضایی علیه روزنامه نگاران دولت احمدی نژاد و حامیان و رسانه‌های او هستند. این نکته اول. اما نکته دوم، این حکم که صادر شده بسیار حکم سبکی است. اتفاقا بر اساس احکام اسلامی و احکام عقلی و انسانی هر نوع حکم علیه روزنامه نگاران سنگینه. در مقایسه با احکام دیگه که مدت صادر شده، کسانی که شخصیت‌های شناخته شده کشور بودن یا روزنامه‌نگاران دلسوز بودن به 6 سال، 8 سال، 10 سال، 11 سال زندان محکوم شدن، این حکم که اصلا در واقع دستگرمی برای این قضاتی که مرتب احکام چند ساله صادر می‌کنن. اما قطعاً همینطوره، چون حکم وقتی تعلیق هم کردن به مدت
سه سال.
و بعدم جالبه که برخلاف همیشه که اگر دوستان دیگه روزنامه‌نگار یا استاد طلبا اگر حکم تعلیقی داشته باشن، به محض اینکه حکم دوم براشون صادر میشه اون حکم تعلیق رو اجرا میکنن. ایشون بهش مهلت دادن که اگه یه بار دیگه جرم مرتکب شد 1 سال به تعلیقش اضافه میشه. این یه پوان اضافه هم بهشون دادن، ولی در مجموع این یک نوع تصفیه حسابه. این فقط یک نوع هشدار است که آقای لاریجانی به دولت داده که دولتی‌ها فکر نکنن که هر کاری دلشون میخواد میتونن از بعد انجام بدن. و نکته مهمتر این که اعتراف صاحب رسانه دولت به ناعادلانه بودن احکام قضاییه. شما وقتی اعتراض آقای اشتهارده میخونید، ایشون به صراحت همون حرفی که اصلاح طلبان میزنن و فعالان حقوق بشر میزنن تکرار کرده که احکام قوه قضاییه به سفارش صادر میشه. نکته جالب اینه که همین آقایون طرفدار دولت در روزنامه ایران، در شبکه ایران، در سایت رجا نیوز میگن رئیس مجلس حق نداره در مورد برکناری متکی تا نظر کنه، چون برخلاف استقلال قواست. یعنی یک انتقاد رئیس مجلس از پشت تریبون مجلس رو به شدتش حمله میکنن. اونجا طرفدار آزادی نیستن، اینجا فقط به خاطر اینکه آقای اشتهاردی به دستور، نه به شخص آقای اشتهاردی، اصلا حد و حدودش نیست که بخواد به پرپای خانواده رفسنجانی بپیچه، به دستور شخص احمدی نژاد و حقوق بگیرای ایشون ولی انتقاد از آقای رفسنجانی کرده، منتها انتقادش هم انتقاد نبوده، در واقع فحاشی و حتاکی بوده. قوه قضاییه هم بیشتر با هدف این که روی اینا باز نشه، چون میدونن ادامهش برای خود صادق لاریجانی و علی لاریجانی خواهد گفت. ولی به هر حال نسبت انتقاداتی که دیگران از دولت میکنن با فحاشیایی که دولت نسبت دیگران میکنه اصلا قابل مقایسه نیست.
در جریان دادگاه آقای اشتهاردی اتهامای تازه‌ای حتی علیه مهدی هاشمی مطرح کرد و با اون که دادگاه از اون خواست این اتهامات رو در روزنامه منتشر نکنه، ایشون متن کامل دفاعیتشون رو در روزنامه ایران چاپ کردن. به نظر شما همین کار نوعی دهنکجی به قوه قضاییه نیست؟
اصلا من فکر می‌کنم علت صدور حکم همین دهنکجی است که به قوه قضاییه بیان کرده آقای اشتهاردی با حمایت آقای احمدی نژاد و به راحتی تو همین عرض می‌کنم مصاحبه‌ای که با خبرگزاری فارس کرده به صراحت وجود اراده سیاسی در احکام قضایی ایران رو ایشون تایید کرده. و اینم عرض می‌کنم در دولت احمدی نژاد هیچ کس حرف مستقل نداره. وقتی کاوه اشتهاردی حرف می‌زنه انگار که احمدی نژاد گفته.
سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد بود مجتبی واحدی که به سوالات شاهین بشیری از رادیو فردا جواب میداد در مورد صدور حکم اخیر دادگاهی برای مدیر مسئول روزنامه ایران که واکنش‌های مختلفی رو هم از طرف جناح‌های سیاسی مختلف از جمله جناح اصلاح طلب ایران یعنی جبهه مشارکت ایران اسلامی برانگیخته.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ساعت 8:10 به وقت ایران هست و صبحانه با خبر همچنان ادامه داره به مدت 20 دقیقه دیگه که میتونید در اون موسیقی بشنوید و همینطور خبرها و گزارش های دیگه ای رو که همکارانم براتون تهیه کردن. اما بریم موسیقی بشنویم از گروه رستاک که هنوز 3 ساله که کارش رو شروع کرده ولی تبدیل به یک گروه بسیار فعال و محبوب شده. گروه رستاک بر اساس موسیقی بومی ایران و نغمه های اصیل و کهن موسیقی مقامی فعالیت میکنه و تونسته تا به حال در آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، هلند و بلاروس کنسرت بگذاره. ترانه بارون از گروه رستاک.
میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو چاش چراغ میتو شو اول بهارا قوقه کشت کارا شو اول بهارا قوقه کشت کارا گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو چاشه چراغ میته چاشه چراغ میته شو اول بهاره موقع کشت کاره شو اول بهاره موقع کشت کاره گل باغ میته چاشه چراغ میته گل باغ میته چاشه چراغ میته بکه مود دایا بیچاره سینه بکه مود پیر بینه پاد نایم سال یخش پیر بینه پاد نایم سال
آی دایا 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 بیشاره آی دایا 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 بیشاره آره زمدانه بر بحاره آره زمدانه بر بحاره آی دایا 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 بیشاره آی دایا 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 بیشاره
ترانه لوری بارون رو شنیدید از گروه رستاک. اما از امروز و فردا که بگذاریم، بحث دیروز هنوز تو زندگی و اوضاع سیاسی و اجتماعیمون بی تأثیر نیست. پس برنامه ثابت تاریخی مراد ویسی رو بشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به تو گفتم که بهترین کار رو کردم.
اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
11 دی ماه سال روز دستور آیت الله خمینی برای تعیین شرح وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 است. این دستور آیت الله خمینی پس از آن صادر شد که 98 نماینده مجلس در نامه‌ای به او از ورود مجمع تشخیص مصلحت به حوزه اختیارات مجلس انتقاد و ابراز نگرانی کردند. آیت الله خمینی در پاسخ به این نگرانی نمایندگان پذیرفت که در سالهای پیش از آن به دلیل مصلحت‌های دوره جنگ فراتر از قانون اساسی عمل شده و حالا ضرورت دارد همه به قانون اساسی برگردند. اصولا تشکیل نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت به دهه 60 و اختلافات شورای نگهبان و مجلس در این دهه برمی‌گردد. شورای نگهبان در آن هنگام تحت کنترل روحانیون محافظه‌کاری چون آیت الله لطف‌الله صافی گلپایگانی و احمد جنتی قرار داشت. این شورا در آن زمان در موارد متعددی مصوبات مجلس را به دلیل خلاف شرع بودن رد کرده بود و این در حالی بود که نظر اکثریت مجلس و دولت میرحسین موسوی نخست وزیر وقت بر این بود که چنین مخالفت‌هایی از سوی شورای نگهبان در عمل اداره کشور را آن هم در زمان جنگ مشکل می‌سازد. لذا افرادی چون اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس وقت، میرحسین موسوی نخست وزیر، حجت الاسلام خامنه‌ای رئیس جمهور و موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور از آیت الله خمینی خواستند تا چاره‌ای بیندیشد. نتیجه امر دستور آیت الله خمینی برای تشکیل شورای تشخیص مصلحت بود. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران، فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را این گونه شرح می‌دهد.
مجمع تشخیص در واقع می تواند مصوبات مجلس رو حتی اگر به نظر شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی یا برخلاف موازین شرع باشه مصلحتاً تصویب کنه. در واقع شأنش هنوز داوری بین مجلس و شورای نگهبان هست، با این تفاوت که آزادی عمل داره میتونه برخلاف قانون اساسی و برخلاف موازین شرع هم یک چیزی رو تصویب بکنه.
اما هنگامی که به تدریج دامنه فعالیت مجمع تشخیص مصلحت گسترده تر شد، صدای خود نمایندگان مجلس نیز در آمد. بنابراین آیت الله خمینی در 11 دی ماه سال 67 دستور داد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط به موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان بپردازد. با این وجود آیت الله خمینی همانجا از اعضای شورای نگهبان خواست تا در تصمیمات خود مصلحت کشور و نظام را در نظر داشته باشند و به بحث‌ها و نظریات طلبگی اکتفا نکنند تا اختلافات مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع نشود. در پی این دستور آیت الله خمینی آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت در اسفند سال 67 اصلاح شد. بعد از فوت آیت الله خمینی و شروع دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای در سال 68، مجمع تشخیص مصلحت تا حدود زیادی در تصمیمات خود به سمت دولت متمایل شد. زیرا رئیس دولت یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی به طور همزمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت بود و مهمتر از آن در اوایل دوره ریاست جمهوریش مورد حمایت شدید آیت الله خامنه ای قرار داشت. با این وجود اوج دوره نفوذ و قدرت مجمع تشخیص مصلحت را باید در سالهای 1372 تا 1384 دانست، یعنی سالهایی که مجلس چهارم با دولت هاشمی رفسنجانی درگیر بود، سپس مجلس پنجم با دولت محمد خاتمی دچار چالش شد و در نهایت مجلس ششم و شورای نگهبان روبروی یکدیگر ایستادند. همه این چالش ها باعث شد تا موارد ارجایی به مجمع تشخیص مصلحت بیشتر شود. ولی با شروع دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 1384، دوره کاهش نفوذ و قدرت مجمع تشخیص نیز فرا رسید. زیرا در این دوره 5 ساله دولت، مجلس و شورای نگهبان در طیفی قرار داشتند که موافق دیدگاه‌ها و نظرات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نبودند و این در حالی است که آیت الله خامنه ای نیز به صراحت اعلام کرده که نظرات محمود احمدی نژاد را بر اکبر هاشمی رفسنجانی ترجیح می‌دهد.
و شما که از جای غیر از پایتخت ایران صدای ما رو میشنوید، همین الان میاییم به استان شما، سری میزنیم به خبرهای شما در 4 گوشه ایران.
از 4 گوشه ایران.
روزت بخیر شهرام رفیزاده، یک بار دیگه اومدیم سراغت تا بریم به 4 گوشه ایران.
درود دوباره آزادی عزیز و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
متاسفانه آتش سوزی در استان گلستان و مازندران همچنان ادامه داره و فکر میکنم که بهتره که اصولا خبرهای استانیمون رو با خبر بد آتش سوزی توی جنگل‌های مختلف شمال کشورمون شروع کنیم.
بله، این خبر بعد متاسفانه همچنان ادامه داره و حتی ابعاد بین‌المللی پیدا کرده. نشریات خارجی هم به آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های شمال ایران توجه نشون دادن، اما اینطوری که رسانه‌های محلی گزارش میدن در شهرهای آمل، بهشهر و چالوس نقاط مختلفی از جنگل‌ها همچنان در آتش می‌سوزه. در استان گلستان ابعاد تازه‌ای از آتش‌سوزی‌هایی که از 27 آبان در 4 مرحله روی داده مشخص شده. آقای حمید سلامتی مدیر کل منابع طبیعی استان گلستان اعلام کرده که 60 هکتار از جنگل‌های سوزنی برگ استان گلستان در اثر این آتش‌سوزی‌ها از بین رفتن. ایشون گفته که مجموع مساحت جنگل‌هایی که آتش‌سوزی در اون روی داده 2700 هکتار بوده که 1% فقط جنگل‌های سوزنی برگ بوده و بقیه جنگل‌های پهن‌برگ بوده. به هر حال یک فاجعه زیست محیطی و ثروت ملی در ایران در حال وقوع هست و مقامات دولتی هم تا کنون نتونستن این رو مهار بکنن.
در کنار این فاجعه زیست محیطی که بهش اشاره کردی، یک اتفاق دیگه افتاده که جان انسانها رو به خطر انداخته. تصادفی در شیراز شده که یک سرویس مدرسه در واقع تصادف کرده و 4 نفر کشته شدن و چند نفر هم زخمی شدن.
متاسفانه یک تصادف رانندگی در داخل شهر شیراز ظهر شنبه روی داده که بر اثر اون 3 دانش آموز کشته شدن و 1 نفر هم که راننده این سرویس بوده جان خودش رو دست داده و 5 نفر هم مجروح شدند. حادثه هم اونطوری که روزنامه عصر مردم در شیراز نوشته بر اثر برخورد یک خودروی گل با سرویس مدرسه در بولوار چمران شهر شیراز روی داده و مقصر هم مقامات راهنمایی و رانندگی شیراز خودروی حامل گل رو اعلام کردند.
از 15,000 بیکار بگو در کهکیلویه و بویراحمد.
شهر گشتاران که 1/4 نفت کشور رو تولید میکنه و روزانه 750 هزار بشکه نفت در چاهای نفت گشتاران تولید میشه، رسانه ها گزارش دادن که 15 هزار بیکار داره. این آمار رو خود فرماندار شهر گشتاران اعلام کرده و گفته که تازه 13 هزار دانشجو هم در این شهر هستن که احتمالاً پس از فارغ التحصیلی به جمع بیکاران خواهند پیوست. به هر حال معضل بیکاری یکی از مشکلات شهر گشتاران در استان کهکیلویه و بویراحمد هست و مقامات محلی خیلی ابراز نگرانی می‌کنند نسبت به آثار این بیکاری.
مرسی شهرام رفیزاده، خبرهای استانهای مختلف ایران رو در چهار گوشه کشور برای ما مرور میکرد. ممنونم شهرام، تا یک صبحانه با خبر دیگه امیدوارم که خبرهای بهتری برای ما داشته باشی.
متشکرم و روز خوبی برای شما و شنوندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم. تا فردا بدرود.
از رادیو فردا با شما هستیم.
و موسیقی، درسته که مایکل جکسون در واقع مرده، ولی اولین آلبوم اون بعد از مرگش منتشر شده و بعد از فقط یک هفته توی تمام دنیا بیشتر از 3 میلیون دلار فروش داشته و تازه تو صدر جدول ترانه‌های پرفروش هم جای گرفته. آتوسا عزیزی گزارش میده.
آلبوم جدید مایکل جکسون که مایکل نام دارد در کشورهای ایتالیا، آلمان، سوئد و هلند بلافاصله پس از انتشار به صدر جدول آلبوم‌های پرفروش صعود کرده و در آمریکا، انگلیس، فرانسه، بلژیک، ژاپن و دانمارک جزو 5 رتبه برتر جدول است. وقتی ترانه دستم را بگیر یا Hold My Hand از آلبوم مایکل هفته گذشته به ردیف 40 ترانه های پرفروش مجله بیلبورد صعود کرد، مایکل جکسون بار دیگر رکورد شکست. او اولین هنرمندی است که آثارش در دهه های 70، 80، 90، 2000 و دهه میلادی جاری در ردیف 40 ترانه برتر جای گرفتند. انتشار آلبوم جدید نشانه دیگری است که با مرگ مایکل جکسون در ژوئیه سال 2009 میلادی فعالیت هنری او خاتمه نیافته است. این اتفاق بر فروش آلبوم‌های او نیز تأثیر زیادی داشت و باعث شد پس از مرگش در کمتر از 6 ماه نزدیک به 30 میلیون آلبوم او در آمریکا به فروش برسد و نام مایکل جکسون به عنوان یکی از موفق‌ترین هنرمندان سال 2009 ثبت شود. 3 ماه پس از فوت مایکل جکسون ترانه‌ای به نام This Is It با اجرای او منتشر شد و چند روز بعد آلبومی نیز به همین نام به بازار عرضه شد که در 15 کشور در صدر جدول ترانه‌های پرفروش جای گرفت. شرکت سونی پیکچرز 2 روز پس از انتشار آلبوم فیلم مستندی منتشر کرد با نام مایکل جکسونز This Is It که تمرین‌های مایکل و مراحل آمادگی برای سلسله کنسرت‌های جدید او را نشان می‌داد و دارای چند صحنه سه‌بعدی هم بود. این مستند در سراسر جهان بیش از 260 میلیون دلار فروش داشت و تبدیل به موفق‌ترین گزارش کنسرت تاریخ شد. This is it. Here I stand. I'm the light of the world, I feel grand. This love I can feel, and I know yet for sure it is real. And it feels as though I've seen your face 1,000 times, and you said you really know me. اما آلبوم جدید مایکل جکسون آخرین اثری نیست که منتشر خواهد شد. شرکت سونی میوزیک سال گذشته قراردادی به ارزش 200 میلیون دلار با وراث مایکل جکسون امضا کرد که طبق آن در عرض 6 سال آینده 10 آلبوم دیگر با ترانه‌های منتشر نشده او و نیز نسخه‌های جدید ترانه‌های قدیمی مایکل جکسون به بازار روانه خواهند شد.
I آتوسا گزارش میداد از آلبوم پرفروش مایکل جکسون حتی بعد از مرگش. اما اگر چیزی از دست دادی در طول یک ساعت و نیم برنامه زنده صبحانه با خبر، برید سراغ وبسایت ما radiofarda.com. اونجا میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها و مواردی رو که اینجا از دست دادید رو پیدا کنید و بخونید. آذری اسدی هستم و با شما بودم در این یک ساعت و نیم. امیدوارم که همچنان همراه ما بمونید. موسیقی میشنوید و نیم ساعت دیگه خبرهای تازه رو از همین جا از رادیو فردا. تا فردا صبح 7 به وقت ایران، صبحانه با خبر در رادیو فردا.